أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفزلهم محمد صلى الله عليه وسلم. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما علما، فضلا، فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی و عزیزان سپاهی و همچنین برادران و خواهران ایمانی را گرامی می‌دارم. ایام فاطمیه صدیقه کبرا سلام الله علیها در پیش است. این ماتم را به پیشگاه ولی از ارواح نافدا و عموم علاقمندان به قرآن و عصرت تعزیت عرض می‌کنیم و امیدواریم از بیانات نورانی و حضرت در خطبه فدرکیه و سایر خطب بهرهای علمی و عملی ببریم. بحث های روز پنجشنبه درباره نهج البلاغه امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود که این بحث ها بیش از 20 سال است که سابقه دارد. خطبه های نورانی اون حضرت و نامه های پربرکت اون حضرت بحث شد، به کلمات نورانی اون حضرت رسیدیم، به شماره 63 از کلمات نورانی اون حضرت واصل شدیم. مستحضرید که سید رضی رضوان الله تعالی علیه این کلمات نورانی را از خطبه ها و نامه های اون حضرت استنباط کردند. اینطور نبود که خود حضرت این کلمات را تک تک اینها را بیان فرموده باشند. یک خطبه مفصلی است، بخشی از اون خطبه ها را سید رضی رضوان الله علیه به عنوان کلمات حکیمانه انتخاب کرد، یا نامه های مفصلی است یا وصایای مبسوطی است که از اونها این کلمات را انتخاب کرد. کلمه 63 این است: الشفیع جناح طالب، یعنی کسی که چیزی را طلب می کند این بدون شفاعت نمی شود. شف به معنای جفت است، وصل به معنای تک و تاق است. یکی را می گویند وصل، دوتا را می گن شف. انسان بخواهد تنها حرکت کند به مقصد نمی رسد. یک بالی می خواهد که با اون بال پرواز کند. حضرت فرمود شفیع هر کسی بال اوست. همونطوری که سواره بهتر از پیاده به مقصد می رسد، کسی که بال دارست در فضا بهتر از بی بال به مقصد می رسد. فرمود شفیع هر کسی بال پرواز اوست. این مطلب اول. تو این کتاب‌های فقهی و اصولی اصطلاحی است، اگر یک کسی یه حرفی بزند برهانی اقامه نکند میگن این حرف بهتر است، موتور است، تک است، به ثمر نمیرسد. اما وقتی این دعوا با برهان باشد، اون ادعا با دلیل باشد، میگن این کلام مشفوع به برهان است، یعنی شفیعی دارد، همراه دارد. برهان این کلام شفیع این کلام است، این کلام را مقصد میرساند. هازل کلامو مشفوع بالبرهان، یعنی بال دارد، برهان هر مطلبی بال اون مطلب است که میتواند پرواز کند. انسان بدون بال به مقصد نمیرسد. فرمود شفیع هر کسی بال اوست، منتها این بال را مشخص کردند. فرمود لا شفیع انجه من التوبه، ما که معصوم نیستیم، لغزش داریم، اشتباه علمی داریم، اشتباه عملی داریم، می لغزیم، یک شفیعی می خواهیم، یه باری می خواهیم که وقتی افتادیم با اون بال پرواز کنیم. ائمه فرمودن توبه بال انسان است، لا شفیع انجح من التوبه، اگر کسی لغزید و توبه کرد می تواند پرواز کند، اما اگر همچنان به لغزشش ادامه داد یا بی تفاوت بود، بالی تهیه نکرد، این در بین راه می ماند، تو این مسافرت قدرت پرواز ندارد. لا شفیع انجح من التوبه، اگر کسی این راه ها را طی کرد، لغزش های او زیاد بود و نتوانست بال بزند به مقصد برسد، اونگاه ائمه علیهم السلام به شفعای دیگر، قرآن بهترین شفیع از اهل بیت بهش شفیعن، تا برسد به بیان نورانی ائمه علیهم السلام که فرمود و آخر من یشفع ارحم الراحمین، اون آخرین بالی که به انسان میدهن گذشت خداست، آخرین شفیع ارحم الراحمین است. بعضی از کارهاست که هیچ کس حاضر نیست شفاعت کند، در برابر رحمت بی انتهای الهی خب هیچ چیزی نیست که قابل بخشش نباشد. آخرین کسی که از انسان شفاعت بکند و به انسان بال و پر میدهد که با اون بال پرواز کند و مقصد برسد، رحمت بی انتهای ذات اقدس اله است که فرمود شفیع جناح طالب است. یه بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه است که در جواب نامه دربار عممی نوشت، فرمود خیلی ها میرن شهید میشن، اما دست خاندان ما کسی شربت شهادت نوشید میشه سید شهدا، عموی من حمزه سید شهداست. خیلی ها میرن جبهه جانباز میشون، اما برادرم وقتی رفت دست را داد، ذات اقدس اله به او بال فرشتگی داد، شده جعفر طیار. او دست در جبهه داد، خدای سبحان به او بال داد. در بعضی از نقلها زیر آیه سوره فاطر که در جعل الملائکه رسلا اولی اجنحه مثنى و ثلاث و رباع، اونجا دارد که بعضی از شهدایی که دستشون را در راه خدا دادن و خدا به اونها بال داد، یتیر و بهما مل ملائکه فی الجنه، هم پرواز بهشتی ها می شود. پس این مقام هست. بنابراین اگر کسی لغزید می تواند بال تهیه کند و لغزش خودش جبران کند و پروازش ادامه بدهد. راه باز است، وسیله باز است و هیچ کسی بین ما و خدای ما نیست که حاجب باشد. این توبه بهترین شفیع است، لا شفیع انجح من التوبه. مستحضری که این سننی دارد، آدابی دارد، مستحباتی دارد، اما هیچ کدام از اینا رکن نیست. رو به قبل نشستن، با وضو یا غسل بودن، نماز توبه خوندن، سجده کردن، اینا جزء همراهان و آداب و سنن است. توبه هم اون اراده شکست ناپذیری است که با خدا انسان در بده. خدایا بد کردم، پشیمان شدم، آمدم. این میشه توبه. حالا اون تشریفات حساب دیگری دارد، همراهان مستحب است. فرمود الشفیع جناح طالب. مطلب دیگر 64، فرمود اهل دنیا که رکب یسار و بهم و هم نیام. اکثری مردم که فقط دنیا می اندیشن به این فکرن که چی تهیه کنن، چی بخورن، چی بسازن، چی بگذارن، چگونه با دست خالی برن، این کار اکثری مردم دیگه. که از زمین چی در بیارن، روی زمین چی بگذارن، با دست خالی برن. این بزرگان حکمت گفتن اگر کسی خانه خوبی ساخت، فرش خوبی تهیه کرد، این زینت الارض است نه زینت او. باقی که درست کرد او منطقه زمین را مزین کرد، خانه ای که ساخت اون بخش زمین را مزین کرد. اما خذوا زینتکم عند کل مسجد، خدای سبحان فرمود حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، اون چه در جان ماست به نام علم و عقل و عدل اون زینت ماست، وگرنه باغ و راغ زینت زمین است نه زینت ما. حتی اگر کسی آسمان برود و شمس و قمر را تصاحب کند، بازم قرآن فرماد این شمس و قمر زینت آسمان است نه زینت شما. انا زینا السماء الدنیا به زینت نل کواکب، آفتاب زینت هیچ کس نیست، قمر زینت هیچ کس نیست، برفرض کسی بره اونجا و مالک اونها بشه. زینت هر کسی در جان اون هفته است. فرمود اکثری مردم خوابن. میبینید آدم خواب دو تا خاصیت دارد، یعنی که از گذشته و حال و اینها بیخبر است، اونچه میگذرد در او بیتفاوت است. یکی این که چیزایی رو میبیند، وقتی بیدار شد دست او خالی است. فرمود الناس نیام ازا ماتون تبهو، هنگام مرگ بیدار می شود. خب خوابیده اگر تو عالم خواب خیلی چیز خواب ببیند که فلون زمین را دارد، فلون مکان را دارد، فلون مکانت دارد، بعد وقتی بیدار شد دستش خالی است، این مثال مبسل را بیان میکند. فرمود اکثری مردم اون چه که در زندگیشون می گذرد خواب می بینند که چیز دارد. اگر واقعا مال اینها باشد چرا هنگام مرگ با دست خالی میرن؟ معلومه مال اینا نیست، معلومه تا حال خواب میدیدن که مال اینهاست. الناسون یام اذا ماتون تبهو. اما همین حدیث نورانی را بزرگان دیگر از او یه برداشت دیگری دارن، چون مستحضرید کلمات معصومین علیهم السلام مثل قرآن کریم یه ظاهری داره، باطنی داره، معنی اولی داره، معنی ثانی داره. این الناس و نیام ازا ماتون تبهو، معنی ظاهرش همین است که گفته شد، یعنی اکثری مردم خیال میکنن یه چیزی دارن، اگر واقعا مال اینها باشه چرا هنگام مرگ همه رو باید بگذارند و با دست خالی برن. مثل انسانی که خواب میبیند یه چیزی دارد، وقتی بیدار شد ببینه خبری نیست. الناس و نیام ازا ماتون تبه. اما اون معنای دقیق این حدیث نورانی این است که انسان که در خواب هست یه سلسله چیزها رو میبیند و این چیزها تعبیر دارد، گذشته از تعویل. تعبیر یک فن نیست که مقدور هر کسی نیست، یک روانکاو روانشناس ماهر میطلبد که خوابها را تعبیر کند. چون انسان که در عالم رویا چیزی میبیند، اگر عین همون رام که دیده است به خاطر بسپارد و بیدار که شد عین اون را بگوید، شاید خود همون واقع بشود. نظیر اون چی که وجود مبارک خلیل حق گفت انی ارا فی المنام انی اذبحک، هم اون داشت واقع میشد. منتها حالا و صدقت رویا هم آمده در کنارش تتمیم کرده. اما اگر یه حادثه ای را که میبیند از اون حادثه نفس عبور بکند به مشابه سازی، به بدل سازی، به بدیل سازی، به مثیل سازی، آخرین صورتی که یادش هست به بیدار میشود، این را برای معبر میگوید که من در عالم رویا اینی دیدم، در حالی که در عالم رویا اینی ندید. اون اولی را دید، از اونجا عبور کرد به دومی و سومی چهارمی. معبر اگر کارشناس ماهر باشد از همه این کتلهای و عقبهای کعود باید عبور بکند، عبور بدهد، هم معبر باشد هم عابر، عبور بکند و عبور بدهد به اون اول برسد. وقتی به اول رسید میگد خوابت اینه، فرمود انسان اون چرا که میبیند تعبیر دارد، یعنی زمینی هست، آسمانی هست، اعمالی هست، فراز و فرودی هست، اینا رو میبیند. تعبیر اینها در قیامت ظاهر میشود. چرا بعضی سیاه محشور میشوند، بعضی سفید محشور میشوند، بعضی ناقص محشور میشوند، بعضی کامل محشور میشوند، بسی سواره که اونجا پیاده خواهد شد، بسی پیاده که اونجا سواره می آید، بسی اسیر که اونجا امیر خواهد شد، بسی امیر که اونجا اسیر می آید. چرا اینجور است؟ معلوم شد اون چه که الان اینجا هستن تعبیر دارد و در قیامت تعبیرش روشن می شود. اینا خواب می بینن که امیرند، یا اون خواب می بیند مال دارد، او خواب میبیند که به جای رسیده است. اون که در دست اینهاست خواب میبینند که دارند و قیامت تعبیر این رؤیاها مشخص میشود. الناس نیامون ازا ماتون تبهو، هم معنای اولش میتونه درست باشه، هم معنای دومش میتونه درست باشه. یه بیان نورانی که حضرت فرمود شب و روز دوتا مرکبند، خستم نمیشوند. خب اگر ما دو تا اتومبیل داشته باشیم، یکی شب ما رو ببره، یکی روز ما رو ببره، هیچ کدوم توقعم نداشته باشیم، زود به مقصد که قبر است میرسیم دیگر. که فرمود لیل و نهار متیتانه، دو تا مرکب راهرو هستن، این زمان به نام شب، اون زمان به نام روز، این زمان شب و روز ما رو دارن میبرن تا به گور. اگر کسی متیه او لیل و نهار باشد، او زود به مقصد میرسد. فرمود خیلی طول نمی کشد که انسان به کنار قبرش میرسد. پس ما سواریم، مرکب ما زمان است، زمان هم گذراست، توقف ندارد، خسته نمی شود. الناس نیام مثل راکبی که یسار و بهم، ولی در حال خواب داریم این سیر را، مسافت را طی میکنیم. وگرنه مسافت پر از آیات الهی است. اگر کسی بیدار باشد که بیداری را به همراه میبرد، او آیات الهی فراوان را میبیند. فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. حالا چرا ما خواب باشیم این سفر را طی کنیم؟ چرا بیدار نباشیم مخصوصا در سحرها؟ گفتن هر کس سحر ندارد از خود خبر ندارد. یه آدم غافل از همچه میخوابه، حالا حد اکثر یه نمازی صبح بخونه. اون کسی که از خود خبر دارد اهل سحر خواهد بود. فرمود اهل دنیا که رکبن یسار و بهم و هم نیام. کلمه بعدی 65 فرمود فقد الاحبت قربتان. آدم دوستان خودش از دست بده تنها میشه. اختلاف دوستان آدم از دست میگیرد دیگر. رعایت نکردن آداب و حلل انسانی دوست را از آدم میگیرد. انسان تنها میشد. انسان تنها غریب است. فقد الاحبت قربتان. حالا لازم نیست که این به مرگ احبه منتهی بشود. با اختلاف احبه که هم بدترین مرگ است، انسان احساس غربت میکند. انسان غریب هرگز مقصد نمیرسد، تنها و راه گم کرده مقصد نمیرسد. کلمه 66 این است فوت الحاجت احون من طلبها الی غیرها. قبلا هم به عرضتون رسید، هم خطبه های نهج البلاغه سید رضی رضوان الله، هم کلماتشون، شرح اینها اونطوری که باید و شاید مقدور افراد عادی نیست. برای که یه خطبه نورانی که حضرت مثلا 10 صفحه است، 5 صفحه است، سید رضی 3-4 سطرش رو نقل کرد. نه قبلش دست انسان است، نه بعد. خطبه 12-13-14 اینا خطبه ها همینطوره 3-4 سطر است. بعضی از خطبه‌ها که 20 صفحه است، ایشون حد اکثر 6-7 صفحه نقل کرده، تقطیع کرده یا نقل نکرده یا در موارد گوناگون پراکنده نقل کرده. لذا حتما نهج البلاغه در کنار قرآن کریم باید کتاب درسی بشه اولا، و کتاب شریف نهج البلاغه که به تمامه چاپ شده است اون باید محور قرار بگیرد سامیه. اگر کسی خواهی سخنرانی موعظه چیزی بکند، این نهج البلاغه سید رضی مقداری از مشکلات او را حل میکند، ولی خطبه که نه اصلش در کار است نفر، چه خطبه است که نه بسم الله دارد نه هم داره نه معلومه که با کی حرف زده. غالب این خطبه ها میبینید 3 سطر 4 سطر است. خب خطبه ای که نه به تعبیر آیون سباق داره نه سیاق، چی میشه ازش فهمید؟ متنی را که به آدم دادن ابزار فهم همین دو چیزه، از سباق از سیاق. سباق همان است که در کتاب اصولی میگن ما ینسبق الی ذهن، یعنی تبادر. سیاق یعنی گذشته، آینده، زمینه، توالی. اینا سیاق در چیه؟ درباره چیه؟ همان سیاق دست ماست، نه سباق، که خود این چند تا کلمه جدا و پراکنده است به ذهن میاد. هیچ یعنی هیچ کتاب علمی نیست این نهج البلاغه سید رضی. بله یه خطیبی یه واعظی به چهار تا کلمه حرف بزنه این به دردش میخوره، اما یه کتاب حوزوی علمی باشد مثل رسائل مکاسب که در حد خودش کتاب علمی هست، اما خب نهج البلاغه در حد قرآن کریم است. این اگر حتما یعنی حتما باید تو کتاب حوزوی درسی بشه، باید اصلش مشخص بشه دیگه، شأن نزولش مشخص بشه دیگه. نامه هست برای کی نوشته، در چه زمان نوشته، در چه زمینی نوشته، تا با اینا با این قرائن این مطلب معلوم بشه که حضرت بخواد چی بفرماد بگه، وگرنه کتاب علمی نیست. این کتاب شریف نهج البلاغه یعنی تمام نهج البلاغه حتما باید تو هر خونه ای باشه برای روحانی در کنار قرآن کریم، و این هم مثل سایر کتاب فقه و اصول اینا کتاب درسی بشه. حضرت همه مطالب را که برای بشریت لازم بود، برای افراد لازم بود، مخصوصا برای جامعه قرآنی، این رو بیان کرده. در این کلمه نورانی هم فرمود فوت الحاجه احمر من طلبها الی غیرها. آدم باید رو پا خودش بیسته. قرآن فرمود ما چند قرن قبل اسلام و مسلمانان رو معنا کردیم، در تورات چنین گفتیم، در انجیل چنین گفتیم، گفته ملت اسلامی، جامعه اسلامی، جامعه است که روپا خودش بایستد، که زرع اخرج شطعه فآزره فاستغلظه فاستوی علی سوقه. این فهمه ما چند قرن قبل تو کتاب های انجیل و تورات گفتی. مسلمان یعنی این، مسلمان مثل اون بذریست که آبش کافی، هواش سالم. خود این بذر، این خوشه گندم را من حکیمانه خلق کردم. او هم حکیم است. چرا؟ میفهمد یعنی میفهمد. این خوشه گندم میفهمد با این باریکی نمیتونه در برابر این حوادث و باد مقاومت کنه. چند سانت که بالا آمده فآزرهو از خود وزیر انتخاب میکند. آزرهو انتخب لنفسهی وزیرا جعل لهو وزیرا. وزیر اونه که وزیر و سنگینی مملکت رو دوش اوست. این خوشه گندم برای خودش یک سلطان است. میفهمد که وزیر میخواهد، ولی وزیر باید خودی باشد. فآزرهو یعنی جعل لهو لنفسهی من نفسهی وزیرا. این پایش رو محکم میکنه، اطرافش رو محکم میکنه، لوازش میکنه، اینا رو وزیر خود قرار میده. خب به این وزیر چی دستور میده؟ فاستغلظه، میگه با هم همکاری بکنیم، این پایه رو چند سانت به قطرش رو چند سانت بیشتر بکنیم. یه چند سانتی که بالا آمدن فاستغلظه، میبینید این خوشای گندم یک کمربند محکمی به دور خودشون میزنن، میگن من باید در برابر حوادث بیستم دیگر. من اگر کمربند نداشته باشم، محکم نباشم، گره نزنم، خب باد منو میشکند دیگه. فهم یعنی فهم. فرمود مسئله اینها در انجیل و تورات چند قرن قبل گفتم مسلمان آن است که کمربند ایمنی از خودش دارد، رو پای خودش میایستد. پس تبا علا سوقه، این خوشه گندم به چی تکیه میکنه؟ رو پا خودش ایستاد دیگر. این کسی که به بیگاره بخواد تکیه کنه اون اسلامی حرف میزنه، به غیر اسلامی فکر میکنه. شما این پایان سوره مبارکه فتح رو بخونید، ما گفتیم مثله فی الانجیل اینه، مثله فی التورات اینه. اصلا مسلمان آنه که کمربند داشته باشه، رو پا خودش بیسته، فستوا علی سوقه، رو ساق خودش بیسته، اون وقت یعجب و زرا میوه فراوان میده. خب این مزرعه پر باد و اینهاست که این بادها که اینا رو نمیشکند که، چون کمربند دارد دیگه، محکمه دیگه، رو پا خودش ایستاد دیگه. اگر کسی اسلامی حرف بزند باید رو پا خودش بیسته، نه بیراه بره، نه راه کسی رو ببنده و دستش به دیگری هم دراز نشه تا میتواند دست دیگری به دیگران را بگیرد و تا میتواند دستش به دیگری دراز نشه. این عزیز پروریه دیگه، این عزت و استقلال یاددهیه دیگه. فرمود چیزی را نخواهید بهتر از آن است که از ناکس بخواهید، رو پا خودتون بیستید. این قرآن یعنی چی؟ یعنی صرف خوندنش ثواب داره. این شناسنامه ماست، این شناسنامه را که ذات اقدس اله در زمان پیغمبر برای ما صادر نکرد که مثله فی التوراه کذا، مثله فی الانجیل که زرع این اخرجه. فهو ما مسلمان را چند قرن قبل معرفی کردیم، مسلمان رو که رفاه خودش بیسته. ما اگر بخوام بفهمیم مسلمانیم یا نه با چی باید بفهمیم غیر از قرآن که هویت اسلامی ما را تبیین میکند؟ من راه دیگه نداریم که. اگر خدای ناکرده به دیگری تکیه کنیم، خب اگر یه خوشه این کار را حکیمانه نکرد یا نگذاشتن او بکنه، این ناچاره به این سنگ، به اون خوشه، به این چوب تکیه کنه دیگه. فرمود اینو پا خودش استاده، پس تبع علا و سوقه یعجب و زرا، اون وقت میوه فراوان میده. فرمود به دیگانه تکه نکنی. فرمود فوت الحاجه احون من طلبها الى غیرها، هیچ وقت دستتون پیش دیگری دراز نشه. این بیانات نورانی امام سجاد است که فینس تطرت البیکون بینک و بین زون امت غیر الله ففعه. اگر توانستی بین خودت و بین خدا یه واسطه ای انجام ندی، این کارو بکن. منتها ائمه حرف او رو میزنن، کار او رو میکنن، از طرف او میان، بیگانه نیستن. توسل به ائمه بیگانه نیست، از طرف اونا دارن این کارو میکنن. این میشه ید الله. ید الله بودن از دمیل یعنی چی؟ یعنی از خودش میده، معاذ الله، این که نیست. از غیر خدا میده، معاذ الله، این که نیست. پس از الله داره میده دیگه. این توسل به اهل بیت علیهم السلام تفسیر همین جمله است. این مخالف با این نیست. فرمود اگر توانستی بین خود و بین خدای خود واسطه ای قرار ندی، ففعل. ما هم واسطه قرار نمیدیم. ما مأموران الهی را، ایدی الهی را، اراده الهی را، دستگاه الهی را، مدبرات الهی را که خود خدا ذات اقدس اله اینا قرار داد، اینا قرار بدیم. پس توسل به اینها یعنی ارتباط مستقیم با ذات اقدس اله. این با هیچ جا منافات ندارد. اینجا فرمود از غیر خدا چیزی نخواهی، درست هم هست. فوت الحاجه احون من طلبها الا غیرها. آخرین بخش رب اینه که اگر خواستی به کسی کمک بکنی، اگر وضع مالیت خیلی فراوان نبود، یه مقدار کمی خواستی کمک بکنی، مضایقه نکن. این مقدار کم بهتر از آن است که هیچی ندی، چون محرومیت بالاخره پیامد تلخی دارد. لا تستحی من اعطاء القلیل فان الهرمان اقل من. اگر یه مال کمی داشتی بدی، خب همون که مال کم رو بدی. محروم کردن دیگران از این بدتر است. برو یه مال اندکی هم که شد، این مال کم را انسان به مقدار بخشش خودش عطا بکند، بهتر از آن است که فقیری را محروم بکند. این از بیانات نورانی هست، تعبیر است که تقدم غیر مره تو نهج البلاغه است که حضرت فرمود المسکین رسول الله. این که تو نهج البلاغه حضرت فرمود المسکین رسول الله، یعنی یه فقیر آبرومندی که آمده به طرف شما، میدونید کی بو آدرس داد یا نمیدونید؟ المسکینو رسول الله، این رو خدا فرستاد، گفت برو از فلون شخص بگیر. خب آدم خدای ناکرده اگر مقدورش باشه به مشکل این آقا رو حل نکنی چی در میاد؟ این بیان حتما، یعنی حتما به نهج البلاغه مراجعه کنید که اگر یک کسی نیازمند بود واقعا به چیزی از ما خواست، این کی بود آدرس داد؟ کی بود گفت برو پیش فلون کس؟ المسکینو رسول الله. و تحصا ما جمع میشه دیگه، بالاخره به دنبال کار او هستیم. نمیگذاریم کسی بیراهه برود، نمیگذاریم کسی مشرفت زندگی کند، کسی نمیذاریم سلطان تولید کند، نمیتوانیم بیراهه بریم. این کشور به برکت قرآن اطرت همه چیز دارد. امیدواریم همه ما از فیض و فوز قرآن اطرت بهره ببریم. من مجددا مقدم شما علما، فضلا، دانشمندان و عزیزان حوزوی و دانشگاهی و عزیزان سپاهی و برادران نیروی دفاع و سایر عزیزان را گرامی می‌دارم. از ذات اقدس اله مسئلت می‌کنیم، امر فرج ولیش را تصدیق بفرماید. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه ولیش حفظ بفرماید. روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیای الهی محشور بفرماید. خطرات بیگانگان را به استکبار و صهیونیسم برگرداند. توفیق ادای ولایت ایام فاطمیه را به همه ما مرحمت بفرماید. مشکلات اقتصادی و ازدواج جوانها را در سایه لطف ولیش برطرف بفرماید. جوانان مملکت و فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت قرار بدهد. این نظام را تا ظهور صاحب اصلیش از خطری محافظت بفرماید. عزیزان حافظه در محفل و همه پیروان قرآن و اسرت را مشمول دعای ویژه ولی از ارواح نافدا قرار بدهد. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم.